4 بعد از ظهر در تهران، این صدای رادیو فرداست. حسن روحانی میگوید توهین به سپاه توهین به ملت ایران است. به گفته مقام های مسئول، ایران آماده مقابله با هجوم ملخ های مهاجر است. و گزارشگران بدون مرز ایران را یکی از بزرگترین زندانیگران روزنامه‌نگاران معرفی کرد. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز. رویا کریمی مرش هستم با مهمترین گزارش‌ها و خبرهای این ساعت رادیو فردا. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید سپاه تنها بخشی از نیروهای مسلح ایران نیست، بلکه نیرویی است که در تمامی صحنه‌های ملی و خدماتی حضور دارد و توهین به سپاه توهین به ملت ایران است. حسن روحانی که به مناسبت روز ارتش سخنرانی می‌کرد، همچنین خطاب به کشورهای منطقه گفت که نیروهای مسلح ایران در برابر آنها و منافعشان نیستند و این نیروها قدرت منطقه و به گفته او دنیای اسلامند. آقای روحانی اسرائیل و آمریکا را ریشه مشکلات منطقه عنوان کرده است. این در حالی است که آمریکا، اروپا و بیشتر دولت‌های منطقه خاورمیانه رهبران جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران را به دخالت در امور داخلی دیگر کشورها و حمایت سیاسی، مالی و نظامی از شبه نظامیان اسلامگرا متهم کردند. ایران این اتهامات را رد کرده ولی ارسال کمک‌های مالی و نظامی به برخی از گروه‌های شبه نظامی منطقه را تایید کرده است. مدیر مبارزه با آفات عمومی و همگانی سازمان حفظ نباتات میگوید ایران آماده مقابله و مبارزه با ملخ‌هایی است که از شبه جزیره عربستان سعودی به سمت ایران مهاجرت کردند. به گفته این مقام مسئول، اعتباراتی برای برخورد با ملخ‌ها پیش بینی شده اما هنوز مبلغی دریافت نشده است. این مقام مسئول خبر هجوم 50 میلیون ملخ به ایران را رد کرد اما تاکید کرد که وضعیت هجوم ملخ‌ها امسال بدتر از سال‌های پیش است. با این همه، معاون دفتر حفاظت و حمایت سازمان جنگل‌ها هر گونه ارتباط میان بارش ها و سیلاب های اخیر و هجوم ملخ ها را رد می کند. پیشتر در استان کرمان و شهرستان های جنوبی استان فارس و استان هرمزگان در رابطه با آنچه رسانه ها سیل ملخ نامیدند اعلام آمادگی شده بود. معاون سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر روز 29 فروردین ماه اعلام کرد که ملخ های صحرایی مهاجری که به ایران می آیند تا 4 سال باقی خواهند ماند. گزارشگران بدون مرز در تازه ترین گزارش خود از شاخص آزادی مطبوعات در جهان، ایران را یکی از بزرگترین زندانیگران روزنامه نگاران معرفی کرد. در این گزارش که با مطالعه شاخص آزادی مطبوعات در 180 کشور جهان تهیه شده، ایران در رتبه 172 ایستاده است. ایران در گزارش امسال در قیاس با سال پیش 6 رتبه نزول کرده است. نروژ در این گزارش برای 3 سال پیاپی در رتبه 9 ایستاده است. فنلاند، سوئد و هلند بعد از نروژ بالاترین سطح آزادی مطبوعات را در کشورهایشان ایجاد کردند. گزارشگران بدون مرز میگوید سوریه و یمن همچنان خطرناکترین کشورها برای اهالی مطبوعاتند. گزارشگران بدون مرز در گزارش امسال خود نیست نسبت به افزایش نفرت نسبت به رسانه‌ها و بدل شدن این نفرت به خشونت و ایجاد فضای رعب در جهان هشدار داده است. و مقام‌های رسمی پاکستان میگویند بامداد پنجشنبه مردانی با لباس مبدل پلیس به یک اتوبوس در استان بلوچستان حمله کرده و پس از بازرسی کارت‌های شناسایی و پیاده کردن مسافران 14 تن را کشتند. ساعتی بعد یک گروه جدایی طلب جدید با نام بلوچ راجی آجوئی سنگر مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت. از این گروه اطلاعات زیادی در دست نیست. جدایی طلبان در بلوچستان پاکستان بارها نیروهای پلیس یا مسافرانی از استان پنجاب را هدف قرار دادند. همراه هستید با رادیو فردا. مهمترین خبرها رو شنیدید و اما خبرگزاری رویترز در گزارشی که اختصاصی عنوان کرده به نقل از منابعی از شعله ور شدن اختلافات بین مقام‌های ایالات متحده بر سر گزارش دولت ترامپ در مورد کنترل تسلیحات ایران نوشته است. همکارم بکتاش خمسه‌پور که این خبر رو دنبال کرده در استودیو همراه ماست. بکتاش، چه جزئیاتی از این گزارش منتشر شده؟
گزارش رویترز رو هم تو که اشاره کردی اختصاصی شده توسط جاناتان لندی و ارشاد محمد به رشته تحریر در اومده. به نقل از 5 منبع مطلع حاکی یک گزارش جدید دولت ترامپ در زمینه سازگاری بین المللی با توافقنامه‌های کنترل تسلیحاتی، اختلاف نظری رو با سازمان‌های اطلاعاتی ایالات متحده برانگیخته. برخی مقامات وزارت خارجه ایالات متحده نگرانند که اون اسناد، یعنی همین گزارش وزارت خارجه ایالات متحده، ارزیابی ها درباره ایران رو به اصطلاح سیاسی کاری و تحریف کرده. در این گزارش نسبتا مفصل رویترز اومده برخورد میان مقامات ایالات متحده سه‌شنبه بروز یافته، وقتی که وزارت خارجه ایالات متحده نسخه غیر محرمانه از گزارشی به کنگره آمریکا رو در سایت خودش منتشر و بعد اون رو حذف کرد. گزارشی در ارزیابی انطباق با موافقتنامه‌های کنترل تسلیحاتی که منابع رویترز تحریف شده در مورد ایران دونستند. به نوشته رویترز چند منبعش گفتند گزارش یاد شده که بدون توضیح چهارشنبه، یعنی دیروز، دوباره نمایان شد در وبسایت وزارت خارجه ایالات متحده، اونها رو متعجب کرد که آیا دولت ایالات متحده داره ایران یا به اصطلاح جمهوری اسلامی رو در تیره ترین شکل ممکن ترسیم میکنه، همان گونه که دولت جورج واکر بوش از اطلاعات به توصیف این گزارش رویترز جعلی و اغراق‌آمیز استفاده کرد تا اشغال عراق در سال 2003 میلادی رو توجیه کنه.
دقیقا همینطوری که میگی بکاش. اما آیا پاسخ یا واکنشی از وزارت خارجه ایالات متحده هم مطرح شده در این گزارش؟
همینطوره به نوشته رویترز، یک سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده از داوری در مورد ایران یا به اصطلاح جمهوری اسلامی دفاع کرده. در رایانامی به نقل از رویترز نوشته، نقل قول میکنیم، با ارزیابی دقیق همه اطلاعات مربوط به آگاهی رسید، یعنی منظور اینه که به آگاهی کنگره رسید. رویترز ادامه داده که به گفته وزارت خارجه ایالات متحده، گزارش اون وزارتخانه به منظور رسیدن به ضرب العجل الزامی 15 آوریل، یعنی روز دوشنبه، منتشر شد که باید تا اون زمان به کنگره آمریکا ارائه میشد. رویترز افسوده سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده نوشته که پس از تکمیل یک بررسی که چه اطلاعاتی در گزارش محرمانه یا طبقه بندی شده میتونه عمومی بشه، یک نسخه طبقه بندی نشده یا غیر محرمانه ارائه خواهد شد. با این وجود رویترز نوشته که وزارت خارجه ایالات متحده در مورد آنچه که اون خبرگزاری، یعنی رویترز، اختلاف داخلی در مورد گزارش یا نگرانی ها از به اصطلاح سیاسی سازی عنوان کرده اظهار نظر نکرد.
سپاسگزارم از همکارم بکتاش خمسه‌پور.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
مولود چاوشوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه، روز چهارشنبه پس از دیدار با همتای ایرانی خود محمد جواد ظریف در یک نشست خبری گفت که کشورش در حال بررسی ایجاد یک سازوکار تجاری با ایران است که همانند سیستم اینستکس اروپایی عمل کند. پس از بازگرداندن تحریم‌های سنگین علیه ایران، واشنگتن به 8 کشور از جمله ترکیه معافیتی 6 ماهه برای خرید نفت از ایران داد. ترکیه اکنون می‌گوید که انتظار دارد که آمریکا معافیت آنکارا را تمدید کند. محمد جواد ظریف از سوریه به ترکیه رفت و سوریه نیز از جمله مسائلی بود که بر سر آن رایزنی شده است. توراج اتابکی، پژوهشگر ارشد در حوزه روسیه، ترکیه و آسیای مرکزی در آکادمی سلطنتی هلند، در گفتگو با همکارم الهه روانشاد، نخست به پرسشی درباره امکان و توان ترکیه برای ایجاد یک سازوکار تجاری با ایران پاسخ می‌دهد.
روابط اقتصادی ترکیه و ایران در سال گذشته به خلاف اون ادعایی که داشتن در دیدارهای پیاپی افزایش چشمگیری نداشته و افتی هم نشان میده. به همین خاطر آقای چاوشوغلو در این نشست خبریشون به این افت هم اشاره کردن و گفتن که ما باید به سازوکارهایی دست بزنیم که به هر صورت جلوی این تحریم‌ها رو بگیره و جبران مافات بکنه و روابط اقتصادی ما رو افزایش بده. اما میدونیم که همین نظامی که اینا اشاره کردن، یعنی این سکس، از سوی اروپا هنوز کارایی خودش رو نشون نداده، به خاطر اینکه هر کدوم از این کشورهایی که دایه این سازوکار رو دارن، کشورهای اروپایی و در حال حاضر ترکیه، با نظام بانکی و تجاری جهان پیوند دارن و این به هر صورت دست اینها رو باز نمیکنه که سازوکاری مستقل از سازوکار جهانی لحاظ کنن، پیش بگیرن که بتونه فرجی برای رابطه اقتصادی خودشون با ایران درست بکنند.
آقای اتابکی، دو مقام رسمی ترکیه، یعنی هم وزیر دارایی این کشور هم سخنگوی رئیس جمهوری که در آمریکا هستند، گفتن که ترکیه انتظار داره که دوباره از تحریم ها علیه ایران معاف بشه. شما تصور میکنید تا چه اندازه این معافیت از تحریم های آمریکا ممکن باشه گرفتنش؟ هرچی باشه، رئیس گروه اقدام ایران در وزارت امور خارجه آمریکا برایان هوک پیشتر گفته بود که تصمیم دارن که تا حد ممکن فشار رو بیشتر کنن و این معافیت ها دوامی نخواهد داشت و داده نخواهد شد.
ببینید، فضای روابط دیپلماتیک فضای امتیازدهی و امتیازگیری هستش. اگر ترکیه بخواد به نوعی از امریکا امتیازی بگیره و از معافیت هایی که مطرحه برخوردار باشه، باید امتیاز ایالات متحده بده. ما در حال حاضر میدونیم که رابطه ترکیه با ایالات متحده امریکا رابطه چندان گرمی نیست، به ویژه در زمینه خرید تسلیحات نظامی سیستم پدافند هوایی از سوی ترکیه از روسیه. بنابراین این باید نگاه کنیم ببینیم اگر قراری که ترکیه از معافیت‌های برخوردار باشه که پسند و خورند اقتصاد نه چندان شکوفای ترکیه در حال حاضر باشه، باید چه امتیازی به ایالات متحده آمریکا بده.
حل بحران سوریه در خبرگزاری‌های ایران از مسائلی بوده که در دیدار محمد جواد ظریف و رجب طیب اردوغان بر سر اون رایزنی شده و ایران به گفته خبرگزاری‌های ایران در تلاش تا روابط ترکیه و سوریه رو بهبود ببخشه. اما از سوی دیگه در حال حاضر به نظر میرسه که اصلا سرنخ ها در سوریه به دست روسیه باشن. شما این رو چگونه میبینید؟
ببینید، در همونطور که اشاره کردید، به واقع سرنخ ها دست روسیه است که در سوریه بیشترین سهم ها رو داره و بنابراین داره تلاش میکنه که به نوعی اون رو به شکلی پایان بده که به استحکام دیرپای روسیه در این منطقه بیانجامه. در سوریه ما با سه مشکل بزرگ روبرو هستیم از سوی دولت ایران و دولت ترکیه که میتونن در اون در حقیقت با هم گفتگو کنن. نخست مسئله نواحی هستش که کردها حضور دارن، منطقه ادلب هستش و جاهای دیگه که خب اینها باید صحبت میکنن. دولت ایران همیشه پای فشرده که با حضور ارتش سوریه در این منطقه فقط موافقه، روسی هم همین رو میخواد و دارن ترکیه رو متقاعد میکنن که تن به این بدن. در همین گفتگویی که آقای ظریف داشت با آقای چاوشوغلو به دفعات اشاره کرد که ایران از حیات سیاسی دولت سوریه دفاع میکنه و سوریه رو ملزم میکنه که به منافع سیاسی و اقتصادی ترکیه، امنیتی ترکیه احترام بگذاره، مرزهای باثباتی برای ترکیه فراهم کنه. حضور ارتش سوریه در مرزهای جنوبی ترکیه باید حضوری دیرپا و پر از آرامش باشه برای ترکیه و از این دست. این یکی از مسائلی است که به هر صورت اطمینان خاطری هم از سوی ایران و هم از سوی روسیه به ترکیه مرتب داده میشه. مشکل دیگه هم هستش در اینجا، مسئله این حملات هر از چندگاه دولت اسرائیل به مواضع دولت ایران در سوریه. در این مورد هم دولت ایران، آقای ظریف هم در گفتگوش با رئیس جمهور سوریه پیش از اینکه به ترکیه برسه، هم در گفتگوهای آستانا بارها با همتای روسی خودش و هم در دیداری که با آقای چاوشوغلو داشته به این مسئله اشاره کرده و به هر صورت میخواد به یک اجماعی برسه در اینجا که هر دو کشور مطرح در سوریه در حال حاضر، یعنی روسیه و ترکیه، به نوعی حمایت نه تلویحی ولی به تصریح از ایران اعلام بکنن و این حملات اسرائیل رو به مواضع ایران محکوم بکنند.
تورج اتابکی، پژوهشگر ارشد در حوزه روسیه، ترکیه و آسیای مرکزی، به پرسش‌های همکارم الهه روانشاد پاسخ میداد.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@FardaGram.
و آخرین خبر این که عفو بین الملل از جمهوری اسلامی خواست به آزار متعرضان به حجاب اجباری پایان دهد. سازمان عفو بین الملل در بیانیه‌ای که روز پنجشنبه منتشر شد، از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته به آزار، بازداشت و حبس فعالان حقوق زنان که اعتراض به حجاب اجباری را به طور مسالمت‌آمیز ابراز می‌کنند پایان دهند. عفو بین الملل در بیانیه خود از جمله به یاسمین آریانی و مادرش منیره عرب‌شاهی اشاره کرده که حدود 10 روز پیش به فاصله 1 روز امروز از یکدیگر بازداشت شدند. به گفته نهادهای حقوق بشری، یاسمین آریانی از 21 فروردین در بازداشتگاه خیابان وزرای تهران نگهداری می شود.